اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بر اساس یک سروی این وزارت 10 میلیون نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مصاب شدند. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این سروی در همکاری با سازمان جهانی صحت و پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده در سراسر افغانستان انجام شده و یافته های این تحقیق نشان می دهد که 31.5% جمعیت آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند.
بر اساس این کسایی سیمولوژی و یا همگرافی کسایی که سالی انتیبودی ها در این خون نشان میده، این نشان میده که 3.5% مردم افغانستان مصاب ویروس کرونا شده و در اوان نتیجه گذشتانده و این در زون های مختلف افغانستان متفاوت است. مثلا در کابل 23% تمام روز، در ولایت شرقی 42.9%، در ولایت مرکزی که کابل پروان چه کاپسا شامل میشه بیشتر 36.3%، در ولایت غربی 34.1%، در ولایت شمال شرقی 32.4%، و میشه که کمترین وفات اصابیت در ولایت مرکزی مثل دایدی و بور بیدر که در روز بشرت این فاصله ها ملاعات شده 21.1% مردم مصاب ویروس کرونا شدند.
آقای عثمانی از احتمال موج دوم گسترش این ویروس در افغانستان هشدار داد و بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که باید به سفارش های این وزارت توجه جدی کنند. بر اساس آمار رسمی این وزارت تا اکنون 36,827 نفر در سراسر این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این میان 1,294 بیمار جان باخته است.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت باشین. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که لوی جرگه مشورتی و منظور رأی گیری در مورد چگونگی روند گفتگوهای سال و روشن شدن سرنوشت 400 زندانی طالبان و روز جمعه 17 ماه اسفند برگزار خواهد شد. در این زمان وزارت خارجه افغانستان از دو نشست منطقه و بین المللی در کابل خبر داده. در این نشست ها نمایندگان حدود 40 کشور و سازمان های بین المللی و شمول ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، ناتو و اتحادیه اروپا شرکت داشتند و موضوع عمده آجندای هر دو نشست لوی جرگه مشورتی که در آینده نزدیک یعنی به روز جمعه برگزار خواهد شد تشکیل میدن. تا چه حد لوی جرگه میتونه به روند گفتگوهای صلح کمک کنه؟ در حالی که شورای عالی مصالحه و پارلمان هر دو هست، پس مشکل در کجاست؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث میشه. در زمینه جناب دکتر داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از کانادا با خود داریم. جناب دکتر قیومی سلام بر شما و برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. دکتر صاحب، اگر صحبت با احکام قانون اساسی در مورد برگزاری لوی جرگه آغاز کنیم که در چه موارد تدویر لوی جرگه خواسته میشه؟
قانون اساسی و روی قانون اساسی هم تاکید بر برگزاری نشست های سنتی عنعنوی لوی جرگه دارم و تاکید به این است که زمانی که کشور و مشکلات و مسائلی که نیاز به بحث بزرگتر داره باید در چارچوب روحیه قانون اساسی و احترام به اراده مردم و احترام به نظریات مردم همچون نشست ها برگزار شود و در چارچوب صحبت با مردم و اهلیت صحبت با مردم تقدیم گرفته شود بعد از برگزاری جرگه ها و بعد از برگزاری نشست های بزرگی که قطعا در یک نظامی که مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری است این مثلا جا تاکید شده. بنابراین در این زمانی که قانون اساسی در قانون اساسی که مثلا گفته شده و اهمیت داره از نظر تاریخی هم هم زمانی شروع میشه که فرد میگن به نظر تاریخی سالی 1747 زمانی که گروه های قومی افغانستان مخصوصا در قندهار تسلیم داشتند و میخواستند که تاثیر میکان زعیم و رهبر ضعیف بکنند دیدگاه و نظریات مختلفی وجود داشت، حتی احتمال وجود داشت که در انتخاب یا در واقع خاطر تعیین رهبر مشکلات زیادی با وجود بیا منجر به ترکیدی شود. بالاخره اینا تن به جرگه میتن به اساس جرگه و نشست بزرگ است که اولین بار آقای احمدشاه درانی را بدون رحمت تعیین میکنن و یک جرگه بسیار موفق بودند. پس هم بعدا در تاریخ افغانستان ریشه داره و بعد از او در انتخابات و مناسبت های مختلفی روی جرگه در افغانستان برگزار شد. در زمان شاه سابق محمد داعش شاه هم چند بار جرگه هایی صورت گرفت. در این سالهای اخیر در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی روی جرگه صلح داشتیم، روی جرگه قانون اساسی وجود البته برگزار شد و سال گذشته هم بود و بنابراین روی جرگه کنونی که قرار است شکل بگیره عمدتا اهداف روی جرگه از طرف مسئولینش که در رستش آقای مسئول استامنزی از مسئولین برگزاری روی جرگه است.
در امینجا آنطور که شما فرمودین در حال حاضر قرار است که روی جرگه مشورتی به خاطر سرنوشت 400 زندانی طالبان دایر شد. به نظر شما چرا این 400 تن مهم هستند در حالی که بیشتر از 4000 زندانی طالبان اخیرا آزاد شده؟ با
تشکر. با توجه به اینکه روی جرگه ریشه تاریخی داره، جامعه افغانستان به عنوان یک میکانیزم حل مشکلات استفاده شده، با احترام به تجربه خیلی مهمه، اما بحث اصلی است که ضرورت تجربه در شرایط کنونی چقدر احساس بشود. مصارفی که به تجربه در نظر گرفته شده در شرایط فعلی افغانستان آیا ضرورت هست؟ و مسئله دیگر پیش از اینکه تجربه برگزار بشود، قرارداد برگزار شود، کارهایی که رابطه میگذارد به دولت افغانستان در قسمت پیشرفت پروسه است، چقدر در این کارها دولت محقق بوده و طرف دیگر چهار هزار زندانی از طالبان به اساس فشار به افریقا آزاد شد، چقدر با مردم این موضوع شریک شد و بالاخره در ادامه فشار قرار 400 نفر از زندانی آزاد شود و امروز بحث جرگه مطرح میشه. این مسائل البته همگیش قابل بحث است. امتحان روشنی در ارتباط به این مسئله از طرف مسئولین دولت راحت نشده. عمدتا برگزاری روی جرگه در مقطع کنونی که دولت در دیگر قسمتها موفق نبوده، تمام پروسههای ملی دولت موفقیت نداشته، وقتی بحث در جرگه امروزی و ارجاع داده میشه که مسئله تل باید در نماش بشن چون از طریق روی جرگه سوال برانگیزه که دولتی که خیلی فرصتهای زیادی را بعد از جریان چهار ماه قبل داشتن در این فرصتها کوچکترین پیشرفت به صورت نگرفتن، امروز همه چیز به جرگه رابطه میگیرن. مسئله اساسی است که چرا شورای عالی مصالحه ملی افغانستان وقتی که وجود داره او باید تصمیم گیرنده باشه در ارتباط به دورنمای صلح و قبل از این حکومت در قسمت برگزاری یا ضرورت برگزاری روی جرگه بحث باید شورای عالی مصالحه رو مد نظر شریک نصاب
جناب دکتر سبهمی چه باشند گپ شما را قطع میکنیم که شورای عالی مصالح افغانستان میگه که لوی جرگی مشورتی سال بر برداشتن موانع فرارهای گفتگوهای بین الافغانی مشوره با مردم و خصوصا گرفتن دیدگاه مردم در مورد رهایی 400 زندانی طالبان دایر میشن. خب منطوری که شما فرمودید آیا صلاحیت کاری شورای عالی مصالحه و پارلمان در زمینه مورد سوال قرار نمیگیرن؟
خب ما به باور هستم که تا حدود زیادی هماهنگی و نوع همکاری مؤثر بین شورای عالی مصالحه ملی و دولت افغانستان وجود ندارد. و از طرف دیگر بعضی تاثیرگذاری مخصوصا سیاست‌های آمریکا در افغانستان در این حالت قرار گرفته که دولت به خاطر اینکه که فشاری مسائل امکان داره که در توانشان نبوده تصمیم بگیرن، مخصوصا در حکومت 400 نفر زندانی که فعلا قرار آزاد شود، فیض یا تلاش دولتی است که به خاطر اینکه این مسئولیت ها را یک مسئولیت های تاریخی به یک شخص رای قانونی یا توجیه قانونی پیدا بکنن یا توجیه از یک خط توجیه پیدا بکنن میخواهد که با مردم شریک بسازن، در حالی که این رابطه بگیره با خود دولت در گذشته باید روی این موضوع باید صحبت میشد. اساسا به صورت کلی در پروسه سود افغانستان اشتباهات زیاد صورت گرفته که بخش زیادش از ضعف دولت است. اصلا جایی مفاهمه ما زیاد توجیه کننده و منطق روشن وجود نداره که یک کشوری با بخاطر خروج نیروهای خودش مثل امریکا توافق با طالبان امضا کردن و امضا میکنن و بالاخره به نتیجه رسیدن، اینا چگونه ممکن است که بدون در نظر داشت منافعی در آزمدت افغانستان بدون در نظر داشت جایگاه حقوق دولت افغانستان به خاطر آزادی زندانی های طالب است بخشی از موافقتنامه خودشان تلقی کردن و اینا قبل از اینکه به دولت افغانستان که به نمایندگی به مردم افغانستان در دولت است قبل از اینکه کوچکترین پیشرفتی در مناسبات مستقیم و پیشرفت گفتگوی مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان صورت بگیرد، از قبل در جلسات متعددی که بین آقای خلیلزاد و امریکایی‌ها با طالبان بود مسئله 4000 زندانی یا 5000 زندانی طالبان را امریکایی‌ها از قبل
با طالبان معامله کردن. خیلی یک سوال است. یک سوال است که چه چیز دولت وادار می‌سازه که رهایی زندانیان طالب به قضا نی، به شورای عالی مصالحه نی، به لوی جرگه را چی بسازه؟
حال دستر این چیزی که دولت در شرایط کلومی به نظر ما دولت قرار داره که برای فشاری که این در سایر طرف افریقایا احساس میشه با مسئله این روی جرگه این روز مطرح میشه که مسئله اول روی جرگه مطرح سازن به خاطر که 400 نفری که فعلا طالبا بیشتر اصرار دارن آزاد شوند، بخش زیادی 400 نفر به صورت کلی در سازماندهی به جنایات بسیار پیشرفته و سازمانیافته نقش داشتن، بخش زیادشان مرتکب جنایات در افغانستان شدن در قتل دست جمعی مردم و یک تعداد زیادشان هم اتباع پاکستان هستند که با طالبان همکاری داشتن و امروز در دولت اقالت قرار گرفتند که آزادسازی اینا بسیار خطرناک است. از یک طرف دوباره تحت نظام طالبان کمک میشن و از طرف دیگر مسئولیت تاریخی متوجه رئیس جمهور میشن که اینا چرا همچه افراد خطرناک آزاد ساختن. تعداد زیادی از افراد امنیتی افغانستان در سالها در مبارزه با تروریسم، در مبارزه با القاعده، با طالبان تلفات زیادی دادن و اما امروز بسیار به صورت عادی و ساده زندانی های بسیار خطرناک در موردش از قبل تصمیم گرفته شدن، امریکا هم با طالبان معامله کردن آزاد میشن. با برنامه بایستگی میزان وابستگی دولت غنی به شکل بسیار زیادی به آمریکا دیده میشه و این میزان وابستگی هم دلایلی داره. مسئله داخلی افغانستان و مخصوصا اختلافات گروه های سیاسی نبود یک تنگ مشترک نسبت به آینده سبب شده که حکومت کنونی بسیار به صورت اساسی وابسته به آمریکا بودنگیری در مسائل سیاسی در تمام مسائل البته در مسائل اقتصادی طبیعتا وجود هست. بنابراین اینا نمیتوانند مستقل تحلیل بگیرند و تحلیل درسته دیگران هست منابذیر میشن که به خاطر پیدا کردن یک توجیه به افتار آمد دست به مرگزاری و جرگه با مطاری بسار کلام زده شوند و راهی حلی پیدا بکنند به آزادسازی نیروهای
تعدادی از کارشناس‌های حقوقی برگزاری لوی جرگه مشورتی را برای رهایی زندانیان یک اقدام مناسب و قانونی ذکر می‌کنند. شما در این قسمت چه نظر دارید؟
خب من فکر می‌کنم که باور میاد من بیشتر از بود سیاسی قضیه را نگاه می‌کنم با توجه به احترام به نظریات کارشناس‌های حقوقی باوری مایی است که پیش از اینکه لوی جرگه برگزار شود با یک مسئله که بسیار هنگفت داشت اگر بحث حقوقی مطرح اگر مسئله اخلاق مطرح و در چارچوب تصمیم گیری و طبعات جمهور نیست بهتر بود که دولت یک نشست یا یک عمدتا نشست بزرگ یا جرگه بیشتر نشست متشکل از حقوقدانا متشکل از اعضای اصطلاح محکمه متشکل از افراد متخصصی که عمدتا در مسائل حقوقی دانش متخصص پیداشتن اونا را دعوت میکرد جمع با شورای عالی مصالحه افغانستان یک نشست تا حدودی البته نه به اندازه لوی جرگه اما در حدودی صد نفر یا کمتر و بیشتر در نظر گرفته میشد و نشست برگزار میشد و مسائل حقوقی باید بررسی میشد راجع به مسائل حقوقی و مخصوصا بحث آزادی اینا مطرح میشد. این در طبعیت حکومت بود امکانات وجود داشت که مسئله را از مجرای حقوقی بررسی میکردن. بحث لوی جرگه دعوت مردم مطرح زیاد خب بیشتر باستابی سیاسی داره بیشتر باستابی داره که از این طرف خب دولت تلاش شمید که بازم شورای عالی مصالحه را در یک عادتی انزوا قرار بده حتی پارلمان و خودش نشست های بزرگ برگزار بکنه و هدف از این نشست ها به باور من بیشتر کسب مشروعیت هست. مزید مشخص از قبل تعیین شده که دولت به دنبال آزادسازی 400 نفر است. فقط یک روز قبل وزیر خارجه امریکا دوباره تماس داشت با آقای ملا برادر. صحبت هایی که به این رو صورت میگیرد طالبان دوباره از امریکایی ها خواستند که باید 400 نفر از افغانشان آزاد شوند. با توجه به گفتگوی گرمی که بین وزیر خارجه امریکا و طالبان وجود داره عمدتا بعد از یک روز قبل از حادثه که در جلال آباد صورت گرفت و تلفاتی که به نیروهای امنیتی داشت و در اثر حملات بسیار سازمان یافته بیشتر از 300 نفر از زندانیهای داعش در جلال آباد فرار کردن از زندان بسیار سوال برانگیز است که یک روز بعد از او امریکا با طالبان صحبت میکنه در بحث حتی در بحث داعش در بحث همکاریهایی که بین طالبان و داعش هست تحقیقات نشان میده یکی از نویسندههای بسیار بزرگ و محققین بسیار بزرگ استرالیایی آقای ویلیام مالی در تحقیقاتی که داره او به این نتیجه میرسه که تفاوت بین داعش و طالب وجود نداره. بعد از مرگ ملا عمر طالبان به دسته های مختلفی تبدیل شدند به گروه های مختلفی تبدیل شدند بخش زیادی از طالبان به القاعده متعهد شدند و بعدا در سالهای اخیر بخشی از طالبا جمع با گروه‌های افراطی لشکر طیبه و حرکت اسلامی ازبکستان، اینا هستند که شاخه داعش خراسان در افغانستان ساختند. یک گروه داعش امروزی
برمیگردیم جناب دکتر صاحب که منتقدین برگزاری مجلس مشورتی را در دادن وقت و منابع ذکر میکنند. شما هم با این موافق هستی؟
بدون شخص ما زمانی مثلا ضرورت همچون این جرگه را احساس میکنم که دولت قبل از اینکه به جرگه مراجعه بکنه، یعنی آرای مردم به دولت مهم باشه، قبل از او اقدامات اساسی را باید برمی داشت. یعنی پیشرفت در حکومت پروسه سرعت اقل از طرف دولت صورت بگرد. اختلافاتی که در بین گروه سیاسی از قبل داشت بسیار کاهش پیدا میکرد. شورای عالی مصالحه که تقریبا تمامیشه از شکل گیریش باید تشکیلاتش تکمیل میشد. در قسمت وزارت صلح که جنجال بین حکومت و جناب آقای غنی وجود دارد، هم باید مثلا حل بشه. پیشنهادی که از طرف آقای دکتر عبدالله به صورت میگیره هنوز روشن نیست که موقف دولت چی است، اونا مخالفت میکنن. وقتی که شورای عالی مصالحه مربوط به جرای سپیدار و آقای دکتر عبدالله میشه، خب اینا باید در امانگی با وزیر صلحشان هم کار بکنن. اگر وزیر صلح از جنای اینا پیشنهاد میشه، چی مشکلی وجود داره که حکومت مخالفت بکنن؟ بهتر است که وزارت صلح و شورای عالی مصالحه در امانگی تشتر در برنامه های استراتژیک با هم کار بکنن تا نتیجه روشن با وجود بیاید. شورای عالی مصالحه تشکیلاتش تکمیل نشده، عروس کارش منظم نیست و دولت که طرف آمدن روی جرگه مشورتی را سازماندهی بکنه. تمام کاران در تناقض است به نظر من با استراتژی که حکومت میکنه و پیشرفت صلح. بنابراین از این جهت است که بیشتر مردم با هم برگزاری این جرگه موافق نیستن، به خاطری که دولت عملا نشان نداده کارهای مثبتی که در قسمت پروسه صلح پیشرفت صلح صورت بگیره و بالاخره در یک مرحله اینا باید تصمیم بر جرگه بگیرن تا جی به صحبت بکنن.
در این مقطع حدس و گمانهای شما از داشتن نوع جرگه چی هست؟ آیا تنها در این جرگه نظرات خواسته میشه یا اینکه بعضی مسائل دیگه هم احتمال داره که مطرح شود؟
عمده ترین بحثی را که من تصور میکنم در اجندای نوع جرگه خواهد بود مسئله 400 نفر زندانی ها. این مسئله به خاطر موضوعات حقوقیش خیلی مهم است که با مردم بحث شود و مردم نظریاتش خواسته شود. این مسئله اما در دراز مدت هم باوری میاد که حکومت زیاد تمایل به همکاری نزدیک با شورای عالی مصالحه ندارد. انتظار میرم بعد از تفاوت سیاسی که بین رئیس جمهورانی و آقای دکتر عبدالله صورت گرفت به اساس تای تلاشی امریکا و میانجیگری های که از در داخل صورت گرفت، البته انتظار مردم افغانستان این بود که حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه با هم بعد از این همکاری های بسیار نزدیک و همه‌جانبه خواهد داشت. در افتای اخیر عمدتاً مشکلاتی که در مسئله معرفی کابینه و تأخیر معرفی اعضای کابینه صورت میگیرد که عمدتاً این مشکلات بین جنای سپیدار و جمهوری است. نشانگر این است که چندان اختلافات هم بین دو طرف حل نشده. در صورت استنبولی برداشت صورت گرفت که اجماع سیاسی بین رهبران سیاسی در حال شکل‌گیری انتظار ما بود. اما تحولات اصلاح اخیر چیزی دیگر نشان میده که چندان پیشرفت صورت نگرفته. اگر پیشرفت صورت نگرفته باشه به عنوان یک ترسیه، اگر تفاهم وجود نداشته باشه، خب رئیس جمهور و مخصوصا تیم رئیس جمهور در یک برنامه درازمدت هر شادی است که شورای عالی مصالحه را عملا در انزوا قرار بدن، پروسه صلح بعد از گذاری نوع جرگه مشورتی و تصدید رای مردم خودشان به شکل پروسه اصلا رهبری بکنن و از و بخواهد که مسئله پروسه اصلا زیر چند رهبریشان باشد. یکی از برنامه هایی که فکر میکنم بعد از برگزاری نوع جرگه در اجندای ریاست جمهوری باشد همین مسئله
و تعقیب حمله داعش بر زندان جلال آباد، مقامات امنیتی میگن که در حدود 200 زندانی تانستن که فرار بکنن که در حدود 100 نفرشان جنگجویان گروه های طالب و داعش بودن. شما چه فکر میکنین که با ما چطور معامله خواهد شد؟ آیا قانون فراتر خواهد رفت یا اینکه حسن نیت؟
منظور شما خودم
با اینایی که فرار کردن و یک تعدادشان دوباره طبق گزارشاتی که ما داریم اسیر شدن؟
خب طبیعتا اگر این افراد بخشی از 400 نفر طالبا و مخصوصا لیستی که طالبا به دولت ارسال کرده باشد، به احتمال زیاد در چارچوبی صحبت هایی که قرار در طریق و اجرگه با مردم صورت بگیرد تصمیم گرفته میشه. البته پیش از اینکه و اجرگه برگزار شود به نظر ما خیلی داد بررسی کردن اینکه دولت چی تصمیمی داره بعد از برگزاری و اجرگه یک مقدار به نظر ما چون پیش از وقت هست، اما به احتمال زیادی در چارچوبی نقشه اصولی را که امریکا نسبت در افغانستان فعلا دنبال میکنه آزادسازی 400 نفر زندانی که خطرناک هم هست، امروز به امریکایان زیاد موضوعی مهم نیست. اونا هدفشان از این باید نیروها آزاد شود و باورشان هم ایست که پروسه اصول پیشرفت بکنه. اما در خصوص پروسه اصول سوالات زیادی وجود داره که 4000 نفر از نیروهای طالبان آزاد شد، در بدل آزادسازی 4000 نیرو طالبان تغییر نکردن، هنوز هم امروز موقفشان موقف جنگی دارن و چندان تمایش ندارن که نشست بین الافغانی صورت بگیره و تاکیدشان هم ایست که 400 نیروی 400 نفر از زندانیشان آزاد شود. چی تصمیمی وجود داره بعد از آزادسازی 400 نفر افراد خطرناک طالبان تغییر بکنن؟ بخاطر اینکه تجربه نشان داد بخاطر آزادسازی 4000 نفر طالبا تغییر نکردن. 400 نفر فقط من بکنم که چندان استراتژی طالبا را تغییر بود، فشاری که از طرف افغانهای پاکستان وارد نشود من فکر نمیکنم که تغییر امکاناتش زیاد باشد. در صورت فشار امریکا یا فشار کشورهای منطقه بالای پاکستان و در عین زمان فشار پاکستان برای طالبان امکانات تغییر وجود دارد و امریکایی ها به خاطر منافع در آزمدتشان مخصوصا مسئله اساسی به امریکا حفظ رابطه با طالبان این مسئله مهم است. بحث خروج نیروهاشان بدون دستسر و مشکلات از افغانستان است که پیش از ماه نومبر جدولی که تعیین شده باید صورت بگیرد. به همو اساس است که آقای وزیر خارجه امریکا آقای پمپو بدون در نظر داشتی مخصوصا در مسائل افغانستان وجود داره، یک روز بعد از حمله جلال آباد با مرابرالله تماس گرفت و راجع به رابطهای در آنجستان چند صحبت کرد.
تشکر دکتر سبقیونی. چون وقت برنامه به پایان رسیده به صحبت خود در اینجا بسنده میشه. باز هم تشکر از وقت شما. دوست عزیز، سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراه بودید. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.